اسند هند نیز ترجمه آزاد کلمه سانسکریت سدهانته عنوان اصلی کتاب بوده است. ترجمه زیج از سند هند خوارزمی مبنای آثار نجومی شد که محمد ابن ابراهیم فزاری و یعقوب ابن طارق در اواخر قرن دوم هجری تصنیف کردند. اهمیت این کتاب امروز در این است که نخستین اثر نجومی عربی است که به صورت کامل به دست ما رسیده است. خوارزمی در تهیه زیج خود تنها تابع سند هند یا مجسطی بطلمیوس نبوده و به آثار منجمان ایرانی نیز نظر داشته و مطابق با رأی خود مطالب را اختیار کرده است. مهمترین شخصیت علمی که از زیج خوارزمی فراوان استفاده کرده همانا ابوریحان بیرونی است که حتی کتابی درباره تحلیل زیج خوارزمی نوشته است. در سال 1126 میلادی این کتاب توسط آدلر آوباس به زبان لاتینی ترجمه شد. ساختار ریاضی و مقادیر بنیادین پارامتر کلی جدول‌ها در ترجمه لاتین زیج از سند هند خوارزمی عملاً بررسی شده و بر اساس اطلاعات ریاضی که به دست آمده میتوان اصل و منشأ این جداول را مشخص کرد. دوستان گرامی، دو کتاب خوارزمی درباره استرلاب اسمهایی تقریبا نزدیک به هم دارند. یکی کتاب عمل الاسترلاب درباره چگونگی ساختن استرلاب و دیگری اثر العمل بالاسترلاب در چگونگی به کار بردن و استفاده از این وسیله اندازه‌گیری نجومی است. این دو کتاب مانند بسیاری از کتاب‌های دیگر در این زمینه باید نوشته شده باشد و اگر هم مطلب تازه‌ای در آنها مطرح شده باشد نمی‌دانیم. چرا که شاید تنها ویژگی مهم این دو اثر و نیز کتاب الرخامه خوارزمی که درباره ساعت آفتابی افقی نوشته شده این باشد که هیچ اثری نه از متن عربی آنها و نه ترجمه‌ای به زبان دیگر باقی نمانده است. شاهد ما در وجود این دو اثر اشارات و گریزهایی است که گاه معاصران وی که به اصل کتاب‌ها دسترسی داشته اند به کتاب می‌زنند. کتاب الرخامه بیشتر برای تعیین اوقات نماز نوشته شده که البته بعدها اساس و پایه محاسبات مثلثات کروی قرار گرفت. خوارزمی نوشته هم با نام مقالت و فی استخراج تاریخ الیهود و اعیاد و هم دارد که با دقت در نام این اثر متوجه می شویم که وی هم به عنوان یک منجم و هم جغرافیدان و هم مورخ در تنظیم این مقاله دیدگاه‌های دقیقی را مطرح کرده است. نسخه خطی از این مقاله در کتابخانه بانکیپور هند موجود است و میتوان فهمید که این دانشمند بزرگ ایرانی تنها در حوزه مطالعات شرق فعال نبوده و نیم نگاهی هم به غرب عالم داشته است. عزیزان، خوارزمی را مورخ و جغرافیدان نیز دانستند. دلیل آن کتابی با عنوان صورت الارض و نیز کتابی نایافته ولی منتسب به خوارزمی تحت نام التاریخ است. در کتاب صورت الارض، طول و عرض جغرافیایی شهرها و محلهای مختلف وجود دارد و در هر بخش جاها بر حسب هفت اقلیم مرتب شده است که این تقسیم بندی کشورها پیش از اون نیز سابقه داشته است. نام‌های بسیاری از مکان‌ها که در کتاب بطلمیوس آمده در کتاب خوارزمی هم دیده می‌شود و مختصات ذکر شده برای آنها گاه یک سال یا بنابر روشی منظم متفاوت است. این کتاب را کارلو آلفونسو نالینو به ایتالیایی ترجمه کرده است. به اعتقاد او اساس نقشه خوارزمی نقشه دقیقی بوده که به امر مأمون خلیفه عباسی تهیه شده بود و حتی از نقشه های بطلمیوس دقیق تر بوده است و بعید نیست خود خوارزمی هم جزو دستندرکاران اصلی نقشه بوده باشد. به هر حال نقشه‌ای که از این متن کتاب خوارزمی استخراج می‌شود از چند لحاظ درست‌تر از نقشه بطلمیوس است، مخصوصاً سرزمین‌هایی که تحت حکومت مسلمانان قرار داشتند. برتری عمده محاسبات خوارزمی کوتاه کردن طول زیاد دریای مدیترانه در نقشه‌های بطلمیوس است. کتاب صورت العرض 6 بخش داشته و فهرست اسامی شهرها، کوهها، دریاها و جزایر، رودها و نقاط مرکزی نواحی جغرافیایی در آن آمده است. از همراهی شما شنوندگان عزیز با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز شنونده برنامه نوآوری شما را دعوت به همراهی میکند. بشنوید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز پویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن.
تا فلک را سخت پیش کافیم و
تاریخی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. دوستان گرامی، چندی پیش در دنیای علم و فناوری محققان ایرانی یک شرکت دانش بنیان موفق شدند پاک کننده تبلت، موبایل و سایر سطوح با ترکیبات گیاهی را تولید کنند که مانع انتقال باکتری می شود. تلفن همراه مکان مناسبی برای رشد باکتری هاست، به همین دلیل می تواند خطرناکترین وسیله انتقال و ابتلا به انواع بیماری ها از طریق سرفه کردن، خوردن غذا، هنگام استفاده از تلفن همراه، چربی گوش و صورت باشد. تلفن های همراه نیز مانند دستگیره در و پول حامل میکروب های زیادی هستند که باعث ایجاد بیماری های رایجی چون آنفولانزا، اسهال و عفونت‌های چشمی می‌شوند. به همین دلیل محققان ایرانی پاک کننده آنتی باکتریال و تمیز کننده کاملا گیاهی بر پایه تکنولوژی نانو را تولید کردند که سلامت کریستال‌های موبایل و لوازم الکتریکی را نیز حفظ می‌کند. عزیزان، محققان ایرانی یک شرکت دانش بنیان نیز نمونه آزمایشگاهی دستگاه اکسیژن سنج خون برای بیمارستان‌ها را تولید کردند. به گفته مدیر این طرح، پالس اکسیمتر یا اکسیژن سنج خون وسیله است که با کمک آن میتوان میزان درصد اشباع اکسیژن خون سرخ رگ انسان را اندازه‌گیری کرد. اندازه‌گیری میزان مولکول‌های هموگلوبینی آموخته شده با اکسیژن و نمایش تعداد و ضرب‌آهنگ قلب از کارکردهای اصلی این دستگاه است. همچنین این دستگاه از یک حسگر نوری تشکیل شده که روی شریانچه‌های نبضدار قرار می‌گیرد و با انتشار دو موج نور قرمز و مادون قرمز که یکی از آنها توسط هموگلوبین و دیگری توسط اکسیژن ترکیبی با هموگلوبین جذب می شود، میزان اشباع اکسیژن خون را اندازه گیری می کند. از دستگاه پالس اکسیمتری در اتاقهای عمل، واحدهای مراقبت ویژه، بخشهای مراقبت پس از بیهوشی، بخشهای اورژانس و آمبولانس ها، اتاقهای اندوسکوپی، آزمایشگاه های خواب، بخش‌های قلب، اتاق‌های زایمان و بخش‌های عمومی بیمارستان می‌توان استفاده کرد. بهبود عملکرد با باتری، امکان ارسال اطلاعات از طریق سیستم مخابراتی و قیمت مناسب از مزایای این دستگاه به شمار می‌رود. عزیزان، در یک دستاورد علمی جدید، محققان دانشگاه رایس در آمریکا میکروسکوپ تختی ابداع کرده اند که با کاشت آن در مغز، عملکرد سلسله اعصاب و یاخته‌های عصبی تحت کنترل قرار می‌گیرد و امکان تحریک آنها فراهم می‌شود. این دستاورد علمی به بسیاری از افرادی که بینایی یا شنوایی خود را از دست داده اند و می‌خواهند با ترمیم مستقیم چشم و گوش توان دیدن و شنیدن را مجدداً به دست آورند کمک می‌کند. مغز انسان به وسیله این ابداع نه تنها می‌تواند جزئیات بیشتری از محیط اطراف را ثبت کند، بلکه قابلیت درک شیوه پردازش داده‌های حسی ورودی به مغز نیز برای دانشمندان فراهم می‌شود. این تحول علمی کنترل داده‌های حسی ورودی را برای انسان‌ها امکان پذیر خواهد کرد و در نهایت دانشمندان توانایی ساخت حسگرهایی را خواهند داشت که اطلاعات را از جهان خارج به ذهن انسان‌ها منتقل کند. حسگرهای مبتنی بر این فناوری حواس از دست رفته در انسان را احیا می‌کنند. افراد نابینا و ناشنوا به تولید نمونه‌های پیشرفته‌تر امید فراوانی بستند. شنوندگان گرامی، در یافته دیگر به تازگی محققان دانشگاه آکسفورد و هاروارد متوجه شده اند نوعی ارگانیسم بسیار کوچک به نام خرس آبی احتمالاً آخرین موجودی است که پس از برخورد شهاب سنگ با زمین زنده میماند. این موجودات کوچک میتوانند 30 سال بدون آب یا غذا زنده بمانند. خرسای آبی دمای نزدیک 0 تا 150 درجه را تحمل میکنند و حتی در فضا هم زنده میمانند. این ارگانیسم که اندازه کمتر از 0.5 میلی‌متر دارد، در تمام مناطق زمین از هیمالیا گرفته تا اعماق دریا زندگی می کنند. طبق این تحقیقات، خرسای آبی از رویدادهای آسمانی از جمله برخورد شهاب سنگ ها با زمین و انفجار ستاره جان سالم به در می برند و می توانند حتی 10 میلیارد سال پس از انسان یا به عبارت دیگر تا زمان مرگ خورشید نیز زنده بمانند. به عقیده محققان احتمالاً انواع دیگری از موجودات مشابه با چنین مقاومتی در جهان وجود دارند. محققان ایرانی موفق به طراحی و ساخت کفش ماساژور ویبردار شدند که برای درمان بیماری‌های دیابتی و پارکینسون مناسب است. به طور معمول در طول روز وزن یا جرم بدن ما نیروی را به سمت پایین وارد می کند که این نیرو از طریق پا که تنها نقطه اتصال انسان با زمین است اعمال می شود. فشارها و نیروهای زیادی از طریق پاها به مفاصل، زانو، لگن و ستون فقرات منتقل می شوند. از نظر انرژیکی نیز در کف پا چاکراهای کوچکی وجود دارند که فعال بودن انرژی در پا موجب تحریک این چاکراها می شود و انرژی را در آنها تولید می کند. به همین دلیل محققان ایرانی خلاقیت خود را در این زمینه به کار گرفتند و کفش‌های ماساژوری را که به صورت ویبره‌ای کار می‌کند ساختند. این کفش‌های طبی در گردش سیستم خون و نیز گردش منظم خون در پا و همچنین در بهبود طب فیزیکی عوارضی مانند آرتروز، واریس، گرفتگی ماهیچه، خون مردگی در مچ و روی پا، پینه بستن انگشت های پا یا اطراف پنجه مؤثر هستند. از همراهی شما دوستان عزیز با گفتار نوآوری سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر شما را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. در پناه حق باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
شنونده‌های عزیز و ارجمند، دعوت می‌کنم تکرار نمایش امشب را همراهی بفرمایید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می‌کند.
روز آمرزش، نویسنده فریده دلیری، سردبیر فاطمه دلیری. کارگردان حمید منوچهری، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده فریبرز گلبن.
برای خانت چه میخوایی اومدی؟
من هیچ نمیخوام که، در سایه تو هرچه طلب کنم دارم. از خانه خود و آذوقه‌اش اندیشه مکن ابن مالک. به زاد و توشه راه خود بیاندیش که تو را به رسول خدا میرسن.
اومیره، اگر کم و کاسی در خانه باشد و نگویی، چگونه میتوانم با خیالی آسوده پای در راه بگذارم و به پیامبر بپیوندم؟
که بهانه میسازی که از رخت سپار شدم به سوی تبوک روی بگردانی؟
بهانه؟ نه، چه بهانه؟
کپ، تو را چه شده؟ هر بار که برای برگرفتن توشه و آذوقه به بازار آمده ای، نبودن و نیافتن متاعی را بهانه قرار داده و به خانه بازگشته ای. بگو بدانم، یقین داری که میخوایی در پی رسول خدا از مدینه بیرون شده و به او بپیوندی؟
آره، اما...
اما چه؟
نمیتوانم عمره، روی رفتن ندارم.
چه؟
عمره، بیگمان رسول خدا تا کنون دریافته کعب ابن مالک از فرمان خدا و پیامبرش تخلف کرده و همراه سپاه او به سوی تبوک رهسپار نشده.
پس نیامده ای که زاده توشه راه برگیری؟ میخوایی؟ عمیره به خدا فریب دهی که خیال پیوستن به رسول خدا را داری.
نمیدونم چه میکنم یا چه باید بکنم.
سرانجام چه؟ از عاقبت کار اندیشه کردی؟
نمیدونم، دیگر نمیدونم به چه باید بیاندیشم.
آخه تو رو چه رسیدی که پای سست کنی یا که بخوایی؟
آرام عمیره، آرام. بیا بیا در پس این دیوار نهان شدیم.
چه میکنی؟ از چه نهان میشدی آخر؟
آنجا آنجا رو بگم؟
چیست مگر؟ دو مردن که شانه به شانه هم در بازار راه می سپارند.
آن دو مرارت ابن ربیع و هلال ابن امیه.
آری
آنها به مدینه چه می کنند؟ گمان می کردم همراه رسول خدا رهسپار نبرد شدند.
دل خوش دار که به جز تو مردان دیگر نیز به مدینه ماندن.
بس از سمیره به خانه برو.
کجا بروم؟ مگر نیامده بودیم که آذوقه مهیا کنیم برای راهی شدن تو؟
تو به خانه بازگرد، خودم توشه خرید و به خانه میایم.
چپ
عمیره، گفتم به خانه بازگرد.
باشد میروم. خود دانی
بروم ببینم چه شد که یار سال خورده پیامبر هلالت ابن امیه و آن دیگری مرارت ابن ربیع از همراهی رسول خدا باز ماندند. آن شما هلالت ابن امیه و مرارت ابن ربیع.
کیست؟
چه؟ تو؟ کعب ابن مالک؟
آره ابن مالکم.
تو به اینجا چه میکنی؟
مردمان به بازار مدینه که میآیند چه میکنند هلال؟
هلال از به بازار بودن پرسش نکرده. او میخواهد بداند چرا هنوز در مدینه.
من نیستم. شما چه شد که شما از رسول خدا باز ماندید؟ من نیز به همان سبب همراه پیامبر از مدینه بیرون نشدم.
والله گمان نمی کردم کعب ابن مالک به اشعار خود مردان سپاه رسول خدا را به جنگ با مشرکان ترغیب می کرد روزی از پیامبر خیش جدا بیفتد.
آری هلال،
من در جنگ بدر هم با رسول خدا همراه نبودم هلال.
آری هلال، در جنگ بدر برخی از یاران پیامبر با او همراه نبودن و رسول خدا احدی از آنها را به سبب تخلف از همراهی با خود مورد ملامت قرار نداد.
مراره، آن هنگام رسول خدا به قصد کاروان قریش از مدینه بیرون شد و خدای متعال مسلمین و مشرکین را بیان که بدانند روبروی هم قرار داد. پیامبر خدا به همین خاطر کسی را مورد ملامت قرار نداد. اما اینک
که مقصود و مقصد خیش را در آغاز گفته است، نمیتوان برای تخلف از فرمان خدا و رسولش بهانه ای ساخت.
چه شد که شما با پیامبر همراه نشدید؟
گفتم به خود که من پیری ناتوان و فرتوتم، پس طاقت رنج و دوری راه ندارم. بهتر آن است که بمانم و پس از آن که پیامبر چند منزل از مدینه دور شد به تعجیل خود را به او برسانم.
من نیز گفتم بمانم و همراه بازماندگان رهزه باشمم.
خدا مرا بکشد که دیگر یاران رسول خدا نیز به بهانه‌های چنین از او باز مانده باشند.
نه که خاطر خیش پریشان مکن. آنان که از رسول خدا جدا افتادند جز مشتی منافق و بهانه جو و ناتوان و معذور و علیل نیستند.
وای بر ما که خود را در زمره آنان قرار داده ایم.
چگونه خود و یارانت را همسنگ بازماندگان دیگر قرار می‌دهی؟ رسول خدا فقط چند روز بیش نیست که از مدینه بیرون شده. چون همت کنیم می‌توانیم خود را به او برسانیم.
آری، اما با سرزنش پیامبر چه سازیم هنگامی که از علت بازماندن من پرسش می‌کنند؟
ای کاش که نام کعب ابن مالک به یک بار فراموش می‌شد و از یاد مردمان می‌رفت. چرا نگویم چگونه نگویم که هرگز پیش از این نشده بود دو شتر سواری داشته باشم. اما آن روز که رسول خدا به نیت رویارویی با دشمن از مدینه بیرون میرفت دو شتر آماده سواری داشتم و پای سست کرده از همراهی با او روی گرداندم.
خدا از من نگذرد، والله که من نیز برای بازماندن از رسول خدا هیچ عذری ندارم.
اکنون اکنون میخواهید چه کنید؟ آمده بودیم تا توشه ای مهیا کنیم. بهتران نیست آذوقه ای را که میخواهیم برگیریم تا بعد که بنگریم چه باید کرد؟
نمیدانم، نمیدانم. تو چه میگوی الان؟
به گمانم همین کار به خرد نزدیکتر است.
پس برویم.
اگر بشود، شاید به دیگر روز بتوانیم از مدینه خارج شده و عزم پیوستن به رسول خدا کنیم.
آره، من نیز گمان میکنم بتوانیم. اما برادران، شتاب نباید کرد. بهتران است که پیش از ره سپار شدن در این بار نیک بیندیشیم.
آره، باید بیندیشیم که همه با هم برویم یا جدا از هم.
به گمانم که آره، ثواب آن است که بنگریم چگونه پای در راه بگذاریم.
حال توشه ی را مهیا می کنیم تا بنگریم چه می توان کرد.
بیایید به آن دکان برویم که خرمایی بس نیکو دارند.
برویم.
چه شده ابو خیسمه؟ در اندیشه ای؟ از صبح تا کنون با من هیچ سخن نگفته.
میدانی ابن وهب، در این اندیشه بودم که شاید از رسول خدا جدا افتاده و او را در نیابیم.
چه میگویی ابو خیسمه؟ خدا نکند که چنین شود.
شاید خواست و اراده خداوند بر این قرار نگرفته، یا که همراهی با رسول خدا در تقدیر ما نباشد.
چرا نباشد آخر؟
نمیدانم ابن وهب. شاید خدای رحمان به سبب گناهی ما را از او باز می‌دارد.
گناه؟ ما چه گناه کرده ایم که من از آن خبرم نیست؟
تو نه ابن وهب، من. آن که گناه کرده منم. ای حال که تو نیز به خاطر من از پیامبر جدا بیفتی.
چه میگویم او خیسمه؟ مجنون شده ای؟
آری ابن وهب، اگر به اون نرسم سوگند خدای آسمان ها و زمین که مجنون میشوم.
ابو خیسمه، والله که شدت و گرمی این بیابان در تو اثر کرده.
ابن وهب، اگر تو نیز به سبب گناه من از رسول خدا بازمانی.
آخر کدام گناه؟ تو را چه رسید ابو خیسمه؟ بگو از چه روی دگرگون و آشفته ای؟
نمیتوانم گناه خود با تو بگویم. اگر که میخواهی از پیامبر جدا نیفتی، بهتران است که ابو خیسمه را واگذاری و خود به تنهایی ره سپار شوی.
چه میگویی؟ هرگز عمیر ابن وهب را نرسد که مردی از یاران رسول خدا را به خود واگذارد تا به تنهایی مقصود و مراد خیش دریابد.
ابن وهب، میترسم که در همراهی کردن با من.
این به دل راه مده ابو خیسمه، راهی شو.
اومد
بیا ابو خیسمه، شتاب کن. ابو خیسمه بنگر.
چه شده ابن وهب؟
آنجا رو بنگر.
سپاه است،
سپاهی که 30,000 مرد آن به دل و دستهای خود رسول خدا را مدد خواهند کرد.
عمیر رو اونجاست. آنجا
چه شده؟ ابو خیسمه، بگذار تا با هم پیش پیامبر شویم.
نمیتوانم عمیر ابن وهب، مرا نسبت به رسول خدا گناهی است. باید از من جدا شوی تا نزد وی بروم.
ابو خیسمه نمیدانم او را چه میشود. ماندم چرا گمان میکرد به رسول خدا نمیرسد. آن گناه که از آن یاد میکرد چه بود؟ وقت وقت رفتن چه بود که میگفت مرا نسبت به رسول خدا گناهی است، باید از من جدا شوی تا نزد وی بروم. ای عمر، از آن چی که نمیدانی چه پرسش میکنی؟ تنها خداست که به حال بندگانش نیک آگاه است. تو به آن چی که او بوده کار نداشته باش، به حال او بنگر که همچون پرندهی بیقرار به سوی رسول خدا بال گشود و پیش از تو او را دریافت. آری عمر ابن وهب، ابو خیسمه به مقصود رسیده است و تو هنوز در راه.
عمر برادرم،
چه شده ابو خیسمه؟
چه بگویم آخر که چون شده عمر؟ دمی پیش که به سوی یارانمان میتاختم، آنان به رسول خدا گفتند سواری از راه میرسد. رسول خدا به امید این که من باشم گفته بودند سواری که از دور میایی ابو خیسمه باش. چون به خیمه رسول خدا رسیدم، از مرکب خود فرود آمدم و نزد رسول خدا رفته او را درود گفتم. رسول خدا به من گفت نزدیک بود هلاک شوی ابو خیسمه. آنگاه بود که من گناه خود به وی عرضه کرده و از آن به سوی خدا توبه بردم. از پیامبر زبان به تحسینم گشوده درباره من دعای خیر کرد.
گناهت چه بود که به رسول خدا بازگفتی؟
میخواستم تخلف خدا با رسولش کرده از شرکت در پیکار و همراهی با پیامبر روی برگردانم. ابن وهب،
چه میگویی ابو خیسمه؟ پناه میبرم به خدا از این وسوسه که موجب هلاک است.
من نیز به خدا پناه برده و پای در راه نهادم تا که هلاک شده یا که از این گناه مبرا شوم.
چه شده؟
هیچ، ابوذر است که میآید.
آری هموست. چرا تنها با پای پیاده؟
مشک آب خود به من بده عمر.
چه شده، تشنه ای؟
نه ابن وهب، آب را برای ابوذر میخواهم. پیامبر گفتند به استقبال ابوذر بروید که او بسیار تشنه است. شتاب کن عمر، مشک خود بده.
بیا این هم مشک. این چه حکایت است؟ یعنی ابوذر نیز میخواسته از فرمان خدا و رسولش روی بگرداند؟ نه عمر، نه، محال است ابوذر بخواهد که از حکم خدا و رسولش بیرون شود.
خدا بکشد ابوذر را اگر بخواهد از فرمان خدا و رسولش سر برتابد.
پس چه شد که از رسول خدا باز ماندی؟
بگذار کمی از این آب بخورم. شترم بسیار ضعیف و لاغر بود، در بین راه از پای در آمد. ناگزیر شدم تا آم و مشک و اساس خود را از پشت شتر برگیرم و خود آن را بر دوش کشم.
ای ابوذر، چه شد؟ به آب مشک من تشنگی خود فرو نشاندی؟
آری عمر، خدا تو را رحمت کند و از آب چشمه های بهشت سیرابت سازد.
رسول خدا دریافت که بسیار تشنه ای ابوذر.
پیامبر بود که فرمان داد آب برداشته و به پیشواز تو بشتابیم.
بیگمان در این سه روز که از رسول خدا بازمانده ای مشکت از آب خالی شده.
آری مشکم خالی شده، اما ظرف آبی به همراه دارم که بسیار گواراست.
چه؟ آب داشتی و تشنه بودی؟
آری عمر.
اگر آب همراه خود داشتی چرا از آن نخوردی؟
من این آب را در میان راه یافتم.
در بیابانی چون این سوزان آب به کجا یافتی؟
در سر راه خود به سنگ گودی برخوردم که در حفره آن آب باران جمع شده بود. وقتی از آن چشیدم دیدم آب بسیار گوارایی است. با خود گفتم از این آب نمیخورم مگر وقتی که رسول خدا از آن بیاشامد.
پس به خاطر این بود که رسول خدا تو را دعا کرده و گفت خدا ابوذر را رحمت کند که تنها میمیرد و تنها برانگیخته میشود و تنها به بهشت میرود.
پیامبر دیگر درباره من چه فرمودند؟
رسول خدا گفتند مردمی از اهل عراق به وسیله تو سعادتمند میشود. آنان به جنازه تو برمیخورند، تو را غسل و کفن کرده بر جنازت نماز میگذارند و دفنت میکنند.
بروید کنار، بگذارید این آب گوارا و شیرین را به رسول خدا برسانم.
شکر خدای را که ما در زمره یاران پیامبر قرار داد.
شکر.
ها؟ چه شد اما؟ نیامد؟
می آید ابو خیسمه، می آید.
اگر عمیر ابن وهب با مرکب رسول خدا باز نگردد؟
شکیبایی ابو خیسمه، شکیبایی. نگذار که شیطان صبر و شکیبایی تو ببرد.
آخر با این یاران ناموافق منافق کجا میتوان بردباری کرد برادر؟
چون عمیر با مرکب پیامبر بازگردد آنان نیز دم فرو میبندند.
اگر گمان کرده ای آنان با دیدن عمیر ابن وهب که شطور را به دنبال میکشد ترک بهانه جویی میکنند، بدان که به خیالی باطل در آویخته ای. اما
بیا با خود بیاندیشیم که اگر عمیر ابن وهب شطور را بیابد و بازگرداند، زبان طعنه زن منافقانی که برای جدایی انداختن در میان یاران رسول خدا پای در سفر نهادند کوتاه شده و راه سخنان کفرآمیز آنها سد می شود.
هیهات اما هیهات که آنان دشمنی با خدا و رسولش را واگذارند و بخواهند که در زمره هدایت شدگان در آیند.
آم چه شد ابو خیسمه؟
بگر سخن از آنان گفتیم آشکار شدند.
شکیبایی ابو خیسمه، شکیبایی.
باشد باشد اپا.
خبری که از عمیر ابن وهب نشد.
چه عجولی ابن نومد، هنوز مانده تا شب شده و تاریکی به زمین آید.
پس چه شد؟ مگر محمد ابن عبدالله نمیگوید که پیامبر است و شما را از آسمان خبر میدهد؟ پس چگونه است که اکنون نمیداند چطورش به کجاست؟
رسول خدا در پاسخ سخنان یاران ناموافق سپاه خیش فرمودند من پیامبرم و جز آنچه خدا به من تعلیم میدهد چیزی نمیدانم.
پس آنگاه جای شتر را که خدای رحمان نشان داده بود به عمیر ابن وهب گفتند.
رسول خدا فرمودند شتر به درهی شده و مهارش به درختی گره خورده.
آری من نیز شنیدم که امین قریش فرمان کرد بروید شتر را رها کرده بیاورید.
ابن عبید به گمانم مهار عمیر ابن وهب نیست، به درختی دیگر گرفته که باز
نمی‌آید. اگر ابن وهب نیست که در پی مرکب رسول خدا رفته راه گم کند و نیاید.
عبدالله برادر من عمیر راه بلد است و طریق خود نیک می شناسد.
اما سرزمینی که در آن فرود آمده این خشک و سوزان است. اگر عمیر از مسیر خود دور افتاده و شدت هوا در او اثر کرده
آری باشد. چون ابن وهب باز نگردد ناچار از آن خواهیم بود که به این دوزخ بمانیم.
دوزخ؟
ابن عبید نمیدانی آنان که در سپاه خدا و رسولش داخل شده اند از دوزخ برکنارند؟
اما شکایت مردان همین سپاه از بیابی به آسمان رسیده. حال اگر عمرای آن گوش بر ناله مردان سپاه خیش بسته اند،
اگر محمد ابن عبدالله چنان که میگوید راه آسمان ها را میشناسد، پس میتواند به آسمان بگوید که باران از خود فرو ریزد.
این سخن و شکوه اصحاب به رسول خدا رسیده. پیامبر دستان خیش به دعا بلند کردند تا که تشنگی یاران را به طلب باران فرو نشانند.
اگر به دعای باران از آسمان فرو ریزد این
اجاز است.
اگر این اجاز روی دهد دیگر چه جای نفاق و تردید است؟
چون عمیر بازگردد بیگمان این آسمان تفتیده نیز میبارد.
چون این باشد اکنون بنگر که عمیر ابن وهب می آید.
کو کجاست؟
آنجا. کجا؟ به افق بنگرید او را می بینید که شتری را از پی کشیده و می آید.
آری هموس.
این چه بود؟
فریاد آسمان است برای باریدن.
بنگر ابن عبید، ابرهایی که باران دارن از هر گوشه آسمان به این سوی هجوم می آورند.
اکنون درباره این معجزه چه سخن داری؟
ابریست که بارانی ندارد و بقید نصیبی می گذارد.
این نیست باران،
باران است عبدالله.
در اینجا باید
آری همین رونده و در گذر است. آری
سوگند که اگر بیش از این نیز اجاز ببینید امکار میکنید. بیا ابو خیسمه، بیا تا به یاری عمیر بشه تابیم
برویم.
ابری ره گذر بود دیگره دوبه ها؟
آری تردید مکن.
تردید نمیدونم، شک ندارم که امری در گذره.
بیا ابن نمیر، باید از این باران به خیمه پرا ببری. بیا
دروی، نمیخواهم بارانی که به دعای محمد ابن عبدالله بیریزم بر بنده.
آری من ایز خوش ندارم اجازه پسر عبدالله بر من فرو ریزه.
دروی
بیا.
دوستان عزیز شنونده شبتون بخیر باشد. دعوت میکنم تکرار ویژه روز سعدی را همراهی بفرمایید. انشاءالله که این برنامه طرف توجه و استفاده ایتان قرار بگیرد.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. همانطور که می‌دانید طبق تقویم ایرانی اول اردیبهشت ماه به نام شاعر و حکیم پرآوازه قرن هفتم هجری برابر با قرن 13 میلادی شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی نامگذاری شده است. حکیم فرزانی که کلام گوهربار او اقصانقاط جهان را در نوردیده و آوازه جهانی یافته است. به این خاطر ویژه برنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تدارک دیده ایم که تقدیمتان می کنیم. دوستان عزیز، سعدی در زمره سخنوران و متفکران بلند مرتبه است که در همان زمان زندگی معروف و مشهور بوده و مورد استقبال و احترام مردم و پادشاهان زمان و اندیشمندان و محافل علمی و ادبی آن روزگار بوده است و همانطور که خود گفته، ذکر جمیلش در افواه افتاده و سیت یا شهرت و آوازه سخنش در بسیط زمین فرو رفته. پندهایش ورد زبانها و نوشتهایش را چون کاغذ زر می برده اند. اشعار نغزش به رنگ و عطر گلهای بهاری شیراز است و همچنان که خود گفته است، خزان روزگار را بر برگهای گلستانش دسترسی نیست و این گلستان همیشه خرم و خوش است. سعدی نه تنها در ایران بلکه در کشورهای دور و همسایه نزد اندیشمندان و پادشاهان زمان معروف بوده و آثارش دست به دست می گشته است. گلستان سعدی کتاب درس پادشاهان هند و عثمانی بوده و شاهان و شاهزادگان آن کشورها اشعار و حکایتهای او را حفظ می کرده اند. ابن بطوطه جهانگرد معروف مراکشی در سفرنامه خود نوشته است، در شهر گینگسه چین با آنکه تنها در آن هنگام 55 سال از مرگ سعدی گذشته بود، ملاحان چینی اشعار او را می خواندند. او می نویسد که امیر شهر قرنای او را به خانه خیش مهمان کرد و جشنی ترتیب داد که تا 3 روز ادامه داشت. سپس پسر خود را با ابن بطوطه برای گردش بر روی دریاها روانه نمود. در کشتی چند تن نوازنده و خواننده بودند که به فارسی و عربی و چینی آهنگهایی می نواخته و چون پسر امیر به آواز و شعر فارسی عشق مخصوص داشت، به خوانندگان دستور داد تا آهنگ فارسی را مکرر بر مکرر بخوانند. من گوش دادم. شعری که می خواندند ابیاتی از این غزل معروف سعدی بود: آخر نگاهی باز کن
وقتی که بر ما بگذری، یا کبر منعت می کند که از دوستان یاد آوری. عزیزان همراه، اروپاییان از قرن 17 میلادی با آثار شیوا و اندیشه های عالی سعدی آشنا شدند و در این راه به قدری شوق و علاقه به خرج دادند که امروز کمتر کسی از اهل ذوق و ادب در کشورهای اروپایی و آمریکایی پیدا می شود که با ترجمه های آثار سعدی آشنایی نداشته باشد. سعدی نه تنها در دیار و کشور و قاره خود، بلکه در تمام جهان شهرت خاصی دارد و سخنانش چون کاغذ زر دست به دست می شود. او خود این ایام را پیش بینی کرده بود وقتی که گفت: هفت کشور نمی کنند امروز بی مقالات سعدی انجمنی. نخستین اندیشمندی که سعدی را به مردم اروپا شناساند، آندره دوریر فرانسوی بود که کتاب گلستان را در سال 1634 میلادی در پاریس با عنوان گلستان یا کشور گلها ترجمه و چاپ کرد. این ترجمه با همه نقایصی که داشت، از طرف صاحب نظران اروپا که نخستین بار بود که با یکی از آثار بدیع ادبیات ایران مواجه می شدند، با شور و علاقه سرشار استقبال شد. چندی نگذشت که آوازی شهرت سعدی در اروپا پیچید و ادب پژوهان کشورهای اروپا این میهمان روحانی شرق را با مهر و گرمی تمام پذیرا شدند.
دل سودایی میرفت به بستان ها، وقتی دل سودایی میرفت به بستان ها، بی خویشتن هم کردی بوی گل و ریحان ها، گه نر زدی بلبل گه جام دریدی گل، با یاد تو افتادم از یاد برفتن ها، ای مهر تو در دل ها، ای مهر تو بر لب ها، ای شور تو در سرها، ای سر تو در جان ها، تا عهد تو در بستن عهد همه بشکستن، بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها، بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها، هر کو نظری دارد بر یار کمان ابرو، هر کو نظری دارد بر یار کمان ابرو، باید که سپر باشد پیش همه پیکان ها، باید که سپر باشد پیش همه پیکان ها، گویان مگو سعدی چندین سخن از عشقش، گویان مگو سعدی چندین سخن از عشقش، میگویم و بعد از من گویان به دوران ها، میگویم و بعد از من گویان به دوران ها، میگویم و بعد از من گویان به دوران ها، میگویم و بعد از من گویان به دوران ها، میگویم و بعد از من گویان به دوران ها، میگویم و بعد از من گویان به دوران ها.
دوستان عزیز و ارجمند، ویژه برنامه بزرگ داشت سعدی را از بخش تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم که از همان زمان که نخستین ترجمه های گلستان در اروپا منتشر شد، شعرا و نویسندگان اروپایی از این منبع سرشار الهام گرفتند. به باور محققان و سعدی پژوهان، ریشه بعضی از حکایت‌های حکمت‌آموز و نظرات داستان سرایان و شعرا و فیلسوفان اروپایی را در نوشته‌های سعدی باید جست. اینان مضامینی از اندیشه‌های سعدی را به عاریت گرفته در ادبیات غرب رواج داده‌اند. در مجموعه آثار منظوم ژان دولافونتن که ظاهراً بیش از همه به این گنج شایگان دسترسی داشته است، قصه هایی وجود دارد که برگرفته از سعدی است. داستان رویای مغول به تصدیق شال دو فرمری از این حکایت سعدی که در باب دوم گلستان یا در اخلاق درویشان آمده اقتباس شده است. یکی از صالحان به خواب دید پادشاهی را در بهشت و پارسایی را در دوزخ. پرسید که موجب درجات این چیست و سبب درکات آن چه که مردم خلاف این همی می پنداشتند. ندا آمد که این پادشاه به ارادت درویشان به بهشت اندر است و آن پارسا به تقرب پادشاهان در دوزخ. لافونتن از راه ترجمه دوریر به این داستان دست یافت. به نظر دو فرمری، داستان گوش خرگوش لافونتن و قصه بخیلی که زرش بردند و سنگ به جای آن نهادند از یک حکایت سعدی اقتباس شده است و شواهد بسیاری در آثار لافونتن از تأثیر پذیری او از سعدی حکایت می کند که بیان تمامی آنها در این مجال اندک نمی گنجد. عزیزان، فلاسفه قرن 18 برخلاف شعرای قرن 19 به جنبه اخلاقی، آموزشی و فلسفی سعدی بیشتر از خصوصیات هنری و ادبی او اعتنا و توجه کردند. ولتر در عصر و زمان خیش بیگمان بیش از دیگران در مورد ایران صاحب اطلاع بوده است. به وسیله ولتر، ایران به عنوان مهد فلسفه و بشردوستی در اذهان عمومی جانشین تصویر کشور رویاآمیز هزار و یک شب شد. سخن آخر این که ایران از رهگذر آثار سعدی و سایر اندیشمندان نام‌آور ایرانی در نوشته‌های اندیشمندان اروپا تأثیر پیگیر و عمیق خیش را در اندیشه جهانی بر جای گذاشته است. راز این موفقیت و جایگاه جهانی را باید در اندیشه آنان جستجو کرد. سعدی، مولانا، فردوسی و حافظ تنها شاعر نبودند، بلکه از بزرگترین انسان شناسان بودند. مضامین انتخابی آنان کهنه شدنی نیست، چرا که با سرشت انسان سازگار است. خردورزی، نو دوستی، ستیز با ریا و کبر، صلح و برادری نیاز جوامع انسانی است و این بزرگان مروج آن هستند. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی ویژه برنامه بزرگ داشت سعدی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما خوبان شنونده با این ویژه برنامه سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه شامگاه رادیو تاجیکی در چهارشنبه شب. از اینکه با ما همراه بودید و برنامه ما را شنونده بودید سپاسگزار هستیم. لحظه های خوب و پر از نشاط و آرامش را برای شما خوبان آرزو می کنیم و همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
پس حتما به تعهداتی نیاز داره.
بله.
بنابراین ما نمیتونیم تعهد رو اساساً از یعنی در واقع تخصص رو از تعهد جدا بکنیم.
خب این تعهد شاید به معنای ساده همون علاقه زیاد به وطن و دین و مردم باشه. آیا تعهد رو فقط باید مدیران ارشد داشته باشن یا تعهد فردی ما هم در سیاست کار آمده؟
ببینید این مطلب یک مطلب اساسی و مهمی است. یعنی تعهد نسبت به سرزمین، جغرافیا، هویت ملی کشور فقط در واقع به سیاستمداران اون کشور مربوط نیست، شهروندان اون کشور هم بایستی داشته باشن. اساساً بدون این تعهدات نسبت به این موضوع نمیشه از سرزمین صحبت کرد. امروز صحبت از ملت وقتی اساساً مطرح میشه، صحبت از مردم میشه، صحبت از کشور میشه. در همه اینها به طور ضمنی یه تعهدات نسبت به برخی از مسائل هست، از جمله تعهد نسبت به مسائل امور جمعی در سطح شهروندی باشه چه در سطح سیاستمداری. طبیعتاً وقتی ما به سطح سیاستمداران و مدیران و در واقع گردانندگان سطح بالای کشور میرسیم، به طور من از این ادبیات استفاده کنم که اصطلاحاً دوز اون تعهد خیلی باید بیشتر باشه شهروند عادی. برای کشور ما که زیر ساخت در واقع هویتی ما عناصرش رو دین و اسلام و در واقع آموزه‌های دینی و آموزه‌های شیعی نسبت به این مقولات و موضوعات و در رأس همه اینا استقلال و حاکمیت ملی کشور، ارزش‌های انقلاب، به هر حال اینا موضوعات اساسی است.
خب آقای دکتر، سوال من الان دقیقاً اینه که سیاست در حد ریاست جمهوری چقدر تخصصه و چقدر تعهد؟
طبیعتاً ببینید ما وقتی امروز صحبت می‌کنیم سیاستمداری، اصلا سیاست خودش پیچیده‌ترین در واقع تخصصه. ما تخصصی به اندازه سیاست نداریم، برای که وقتی ما صحبت از سیاست می‌کنیم مدیریت کلان یک کشور و مسائل مربوط به اون هست در سطح عالی. در سطح کوچکترش دیگه ما از یک مثلا فرض کنیم یه اداره اگرش بخوان در نظر بگیریم، اونجا هم با امور جمعی در واقع ما سر و کار داریم. امر جمعی هدایتش، درکش، فهمش، هدایتش، پیشبردش، ارتقا دادنش،
بله،
اینها امر ساده‌ای نیست، بسیار امر پیچیده‌ای است اتفاقا، برای که انسان‌ها موجودات پیچیده‌ای هستند، برای که سازمان‌ها پدیده‌های پیچیده‌ای هستند، برای که اموراتی که در رابطه با اونها تصمیم گیری گرفته میشه اونها مسائل پیچیده‌ای هستند و هر روز هم مسائل مستحدث و جدیدتری پیدا میشه. که یه سیاستمدار خوب همچنان که در حوزه تعهد، یعنی